سلام و خوش آمدید. ساعت 9 صبح به وقت کابل است. از رادیو آزادی، من مصطفی صدیقی و تیم خبری ما در این 60 دقیقه با تازه ترین خبرها، گزارش‌ها و تحلیل‌ها در مورد افغانستان، منطقه و جهان با شماستیم. بر اساس گزارش‌ها، فرد شماره 2 طالبان به یک محل مخفی در شهر کراچی پاکستان انتقال داده شده. همین موضوع در صدر گزارش‌های خبری ما جای دارد. مطبوعات جهان را در مورد افغانستان هم مرور می‌کنیم و در نیمه دوم این ساعت برنامه‌های هفتگی در جستجوی گمشدگان و حقوق اساسی و بشری را خواهید شنید. برمیگردیم با فهرست کاملتر، اما اکنون تازه ترین خبرها را از جاوید حسنزاده بشنوید.
حامد کرزای رئیس جمهور افغانستان حمله تروریستی اخیر در پشاور را تقبیح کرده است. نیروهای بین المللی کمک به امنیت میگویند که در یک انفجار بم در شرق افغانستان دیروز دو سرباز نیروها کشته شدند و مقامات پاکستانی میگویند در اثر انفجار در نزدیکی یک کلیسا در شهر پشاور حداقل 78 نفر کشته شدند. مشروع اخبار: حامد کرزای رئیس جمهور افغانستان حملات تروریستی اخیر در پشاور را که در آن 78 نفر به شمول زنان و اطفال کشته شدند تقبیح کرده است. در اعلامیه‌ای که از ارگ ریاست جمهوری افغانستان به نشر رسیده، از قول رئیس جمهور کرزای گفته شده است که چنین حملات که مردم بیگانه ملکی را هدف قرار می‌دهند، دشمنی با انسانیتند. آقای کرزای همچنان گفته است این حملات نشان می‌دهند که پاکستان با پدیده مواجه است که باید بر ضد آن صادقانه و با جدیت عمل کند. در حملات دیروز بر یک کلیسا در پشاور نزدیک به 80 نفر کشته شده و حدود 100 تن دیگر جراحت برداشتند. نیروهای بین المللی کمک به امنیت میگویند که در یک انفجار بم در شرق افغانستان دیروز دو سرباز این نیروها کشته شدند. هویت این سربازان افشا نشده است. این در حالی است که روز شنبه در گردیز مرکز پکتیا یک افغان که لباس اردوی ملی را بر تن داشت، سه سرباز آمریکایی را کشت. میشل پلاتینی، رئیس فدراسیون فوتبال اروپا، از تیم ملی فوتبال افغانستان حمایت کرده است. پلاتینی دیروز در هرگ ریاست جمهوری با رئیس جمهور افغانستان ملاقات کرد. معاون فدراسیون فوتبال اروپا هم در آن محل حضور داشت. در خبرنامه هرگ ریاست جمهوری آمده که این مهمانان پیروزی تیم ملی فوتبال افغانستان را در بازی های جنوب آسیا با رئیس جمهور کرزای و مردم افغانستان تبریک گفتند. در این دیدار کرام الدین کریم، رئیس فدراسیون فوتبال افغانستان و یوسف کارگر، مربی تیم ملی فوتبال افغانستان هم حضور داشتند. و این همچنان خبر از منطقه و جهان. مقامات پاکستانی میگویند در اثر یک انفجار در نزدیکی یک کلیسا در شهر پشاور حداقل 78 نفر کشته شدند. چودری نثار علی خان، وزیر داخله ایالات خیبر پختونخوا، گفته است وضعیت صحی 11 تن از جمله حدود 100 نفری که در حملات دیروز زخمی شدند وخیم میباشند. دو حمله کننده انتحاری دیروز زمان خود را در نزدیکی کلیسای سنت جونز در منطقه کوهات گیت پشاور منفجر ساختند که حدود 600 نفر برای عبادت در این کلیسا جمع شده بودند. عیسویان حدود 400 نفوذ پاکستان حدود 4% نفوذ پاکستان را تشکیل می‌دهند. جزئیات موضوع تا لحظات بعد. مقامات پاکستانی میگویند در اثر حمله یک طیاره بی پیلوت آمریکایی دیروز در منطقه شوال در وزیرستان شمالی 6 تنروی مسلح کشته شدند. شوال در 55 کیلومتری میرانشاه مرکز وزیرستان شمالی موقعیت دارد. یک مقام امنیتی پاکستان به شرط افشا نشدن نامش به آژانس خبری فرانسه گفت 4 راکت از سوی طیاره بی پیلوت به مرکز تندروان شلیک شد که در نتیجه حداقل 6 تنروی مسلح کشته شده و 3 تن دیگر جراحت برداشتند. هویت کشته شدگان تا حال معلوم نیست. وزارت خارجه پاکستان با نشر اعلامیه این حمله را به نموده و آن را تخطی از حاکمیت ملی پاکستان خوانده است. مقامات عراقی میگویند در اثر یک حمله انتحاری در جریان مراسم تدفین سنی ها در بغداد حداقل 12 نفر کشته شدند. این حادثه که در منطقه دوره رخ داد حداقل 35 تن دیگر را زخمی ساخت. پلیس و کارمندان صحی گفتند حمله کننده مواد انفجاریش را در داخل خیمه انفجار داد که در آن عزاداران جمع شده بودند. این حادثه یک روز بعد از آن صورت گرفت که سه حمله انفجاری در مراسم تدفین شیعه ها در شهر صدر 85 نفر را به کام مرگ برد. با اساس گزارش ملل متحد حدود 800 عراقی تنها در ماه آگوست امسال در اثر خشونت های فرقوی کشته شدند. تلویزیون دولتی آلمان میگوید شمارش آرای انتخابات پارلمانی دیروز نشان میدهد که حزب محافظه‌کار انگلا مرکل صدر اعظم آن کشور برنده اکثریت قاطع آرا شده است. تلویزیون آی آر دی گفت شمارش نهایی آرا نمایانگر آن است که حزب اتحاد کریستیان دموکرات مربوط به خانم مرکل برنده 42.5% آرا انتخابات شده است و این به این معناست که مرکل می تواند بدون آنکه با کدام حزب دیگر ائتلاف کند یک حکومت را تشکیل دهد. این دومین بار بعد از جنگ دوم جهانی است که یک حزب واحد در آلمان بدون آنکه با کسی ائتلاف کند حکومت را تشکیل می دهد. حزب خانم مرکل بعد از آن برنده اکثریت قاطع آرا شد که حزب دموکرات های آزاد که در حال حاضر با خانم مرکل در ائتلاف است آرایی را به دست نیاورده که برای راهیابی در پارلمان نیاز است. حزب سوسیال دموکرات یعنی رقیب دیرینه حزب خانم مرکل برنده 26% آرا انتخابات پارلمانی دیروز شد. اردوی کنیا میگوید اکثر کسانی که از سوی تندروان در داخل یک فروشگاه بزرگ در نیروبی اسیر گرفته شده بودند نجات دادند. این اعلان اردوی کنیا ناوقت دیروز بعد از آن صورت گرفت که به اساس گزارش ها حداقل 68 نفر در جریان حمله تندروان سومالیایی آل شباب بر فروشگاه ویست گیت در نیروبی پایتخت کنیا کشته شدند. آل شباب با القاعده رابطه دارد. وزارت دفاع کنیا در صفحه اینترنتی تویترش با نشر اعلامیه گفته است اکثر اسیران نجات یافتند و نیروهای امنیتی کنترل اکثر نقاط این فروشگاه را به دست آوردند. ارقام دقیق در مورد تعداد اسیران آزاد شده و کشته شده دادن نشده است. در اعلامیه وزارت دفاع گفته شده است برای حل این بحران از هیچ تلاش دریغ نخواهد شد. بر اساس گزارش ها اتباع بریتانیا، فرانسه، چین، هند، کانادا و هلند در جمع کشته شدگان شاملند. این بود خبرهای افغانستان، منطقه و جهان از رادیو آزادی.
تشکر که رادیو آزادی را مشنوید. در رادیوهایتان ما را روی موجهای متوسط 12.96 FM 100.5 پیدا کرده می توانید و در اینترنت هم از این آدرس ها azadiradio.com و azadiradio.org. این هم فهرست کامل تر این 60 دقیقه. فرد شماره 2 طالبان اکنون در کجاست؟ فقط تا لحظات بعد می شنوید. آیا ملا برادر که بعد از 3 سال از زندان در پاکستان رها شده می تواند شورشان مسلح را به گفتگوهای صلح ترغیب کند؟ با یک خبرنگار و مؤلف برجسته بریتانیایی مصاحبه کرده ایم. فکر می کنم او شاید چنین کرده بتواند. همچنین در همین برنامه روزنامه های جهان در مورد افغانستان چه میگویند؟ مطبوعات جهان را مرور میکنیم. از پاکستان میشنوید که شماره تلفات حمله های انتحاری در پشاور افزایش یافته است. و در نیمه دوم این ساعت برنامه های هفتگی در جستجوی گمشدگان و حقوق بشری و اساسی را میشنوید. گزارش اول ما این است که به اساس گزارش ها فرد شماره 2 طالبان به یک محل مخفی در شهر کراچی پاکستان برده شده. ملا عبدالغنی برادر به تازگی از سوی پاکستان از بند رها شد. حکومت افغانستان میگوید که او در تلاش های صلح مهم است. بیشتر از زرغونه منگل بشنوید.
بر اساس گزارش ها ملا برادر در شهر کراچی پاکستان در محل امن جا به جا شده است. ملا برادر که فرد نمبر 2 طالبان و معاون ملا عمر رهبر این گروه بود در آغاز همین هفته از قید در پاکستان رها شد. مقامات افغان برادر را همچو شخص می بینند که نفوذ وی در حلقات طالبان می تواند برای پروسه صلح افغانستان مسمر تمام شود. بعد از آن که پاکستان به روز شنبه اعلان آزادی ملا برادر را کرد، خبرهای گوناگون در مورد محل بود و باش وی نیز نشر شدند. با وجود آن که محل دقیق بود و باش ملا برادر هنوز معلوم نیست، ولی یک مقام استخباراتی پاکستان با آژانس خبری رویترز گفته است برادر از پشاور به شهر کراچی منتقل شده است. این مقام استخباراتی که از وی نام گرفته نشده میگوید برادر صبح دیروز یک شنبه با هلیکوپتر از پشاور به کراچی انتقال داده شد. آژانس خبری رویترز از قول یک مقام ارشد استخبارات پاکستان نوشته که میگوید ملا برادر به افغانستان دادن نخواهد شد و در محل امن در کراچی اقامت میگزیند. به گفته این مقام تصمیم در مورد ملا برادر را پاکستان، افغانستان و آمریکا اتخاذ میکنند. مقامات پاکستانی نگفتند که ملا برادر تا چی وقت در کراچی خواهد بود، ولی قبل از این بعض منابع گفته بودند برادر شاید به ترکیه، عربستان سعودی یا دبی فرستاده شود تا زمینه آغاز مذاکرات صلح را با طالبان فراهم کند. مقامات پاکستانی گفتند اعلان رهایی ملا برادر دیروز در حاشیه اجلاس اسامبلی ملل متحد در آستانه ملاقات بارک اوباما و نواز شریف صورت گرفت. یک مقام گفته است موضوع آزادی ملا برادر به سفر نواز شریف به نیویورک وابسته بود تا چنان نشان داده شود که پاکستان برای کمک به پروسه صلح در افغانستان آماده هر نوع اقدام است. گمان می رود ملا برادر 40 ساله که مرد آرام است، به میانجیگری در مسئله گسال مایل است و در همین رابطه در گذشته با حکومت افغانستان تماس گرفته بود. آژانس خبری رویترز از قول بعض منابع نزدیک به طالبان نوشته است که ملا برادر که در سال 2010 در جریان عملیات مشترک نیروهای آمریکایی و پاکستانی در کراچی دستگیر شده بود، حال در همین شهر با خانواده‌اش یکجا شده است.
در همین مورد مصاحبه بشنویم با جیمز فرگسون، خبرنگار و مؤلف بریتانیایی که مسائل افغانستان و آسیای مرکزی را از نزدیک دنبال میکند. کتابهایی را که او در مورد افغانستان نوشته این هاستند: طالبان، کندهار، کاکنی و میلیون بولتس. در گفتگوی تلفنی که با فرگسون داشتم نخست از او پرسیدم که پاکستان فرد شماره 2 طالبان را آزاد ساخت، اما اکنون ملا عبدالغنی برادر از چه اهمیت برای طالبان مخصوصا رهبری آن برخوردار است؟ سخن گفتن در این مورد بسیار دشوار است، زیرا ملا برادر تقریبا 3 سال در بند بود. مسائل بسیار زیاد تغییر کردند، اما مشخص است که با آزاد ساختن ملا برادر پاکستان امیدوار است که او هنوز هم از یک مقدار نفوذ برخوردار است. به نظر من این به یک بازی پاکستان میماند که تلاش دارد تا مطمئن شود که در آینده در مذاکرات دخیل باشد.
آیا ملا برادر در جایگاهی است که بتواند شورشیان مسلح طالبان را که در حال حاضر در برابر نیروهای ناتو در افغانستان جنگ میکنند ترغیب کند که سلاحشان را به زمین بگذارند و به پروسه صلح بپیوندند؟
فکر میکنم او شاید چنین کرده بتواند. در زمانش یک رهبر بسیار مورد احترام بود و در گذشته هم در ترغیب مذاکرات نقش داشته است. اما مشکلی که او دارد این است که چگونگی دستگیری او در سال 2010 و این که دقیقاً چه اتفاق افتاده بود بسیار مغشوش است و از این رو هیچ کس نمیداند که چه اتفاق افتاده بود. حکایت های در این مورد موجودند که او در سال 2010 شکنجه شده بود. کس نمیداند که اکنون او از چه جایگاه برخوردار است. شاید این اشتباه او نبود، اما چون برای یک مدت طولانی در توقیف پاکستان به سر می برد، ممکن است از همان نفوذی که قبلا در داخل صفوف طالبان برخوردار بود اکنون برخوردار نباشد.
چنانچه که در جریان هستین، ملا برادر در سال 2010 میلادی در شهر کراچی پاکستان توقیف شد. سوال عمده ای است که چرا در او زمان پاکستان ملا برادر را بازداشت کرد؟
این یک سوال خوب دیگر است. باید به گذشته برگردید. به سالهای 1990 میلادی و پیدایش طالبان را به یاد بیاورید. من شک ندارم و بسیاری از مردم نیز در این مورد شک ندارند که پاکستان، اداره استخبارات این کشور ISI در همان اول کار در ایجاد طالبان نقش اساسی داشتند. از این رو همواره خواستند تا طالبان را کنترل کنند،
اما همیشه هم در این کار بسیار موفق نبودند. مسئله خوب در آن نقطه جهان موجود است که وقت ISI طالبان را ایجاد کرد، آنان یک ببر را ساختند. سوال اینجاست که آیا از سر این ببر گرفتند یا که از دمش؟ فکر می کنم که این مسئله هنوز هم صدق می کند. آنان می خواهند که این ببر را در کنترل خود داشته باشند، اما همواره چنین نتوانستند. بنابراین به زندان افکندن ملا برادر به ذخیره کردن یک قطعه با ارزش برای آینده می ماند. اما سؤال اینجاست که اکنون این قطعه چقدر ارزش دارد؟ هیچ کس دقیقا نمی داند. حتی من شک دارم که خود پاکستانم بداند.
در گذشته مقامای افغان گفتند که پاکستان تلاش دارد که پروسه صلح افغانستان را کنترل یا تخریب کنه. چه فکر میکنین؟ آیا پاکستان موقفش را در قبال افغانستان تغییر داده؟
با توجه به تاریخ طالبان و منطقه، من در این مورد بسیار زیاد شک دارم. فکر میکنم که اشتباه بزرگ در کنفرانس صلح در بن در سال 2001 انجام شد، زیرا در آن انگام در مذاکرات صلح که شاهد تأسیس حکومت برهبری حامد کرزی بود، شرکای منطقه‌ای شامل ساختن نشدند و با آنان مشورت هم نشد. و اکنون در حالی که ناتو افغانستان را ترک میکند، ما شاهد برگزاری مذاکرات دیگر خواهیم بود. اشتباه قبلا کرده بودیم نباید تکرار شود. ما باید شرکای منطقه‌ای را شامل بسازیم و البته که پاکستان باید شامل ساخته شود. پاکستان نیاز دارد تا در مورد آنچه که بعد از خروج ناتو از افغانستان اتفاق می‌افتد، حرف برای گفتن داشته باشد. اگر غرب تلاش کند که پاکستان را نادیده بگیرد، آنان راه‌های دیگر را می‌یابند تا مطمئن شوند که هنوز هم نفوذ دارند، زیرا نفع بزرگشان در این مسئله نهفته است. آنان به هدف ایجاد عمق استراتژیک خود طالبان را ایجاد کردند. این یک راز نیست و کاملا آشکار است. دلیلش هم رسیدگی به حضور هند است. مشکلی که پاکستان از چندین دهه به این طرف داشته است. چگونه می توانید با یک دشمن نیرومندتر در جنوب مقابله کنید؟ جواب این است که یک رژیم دوست را در غربتان در افغانستان ایجاد کنید، جایی که بتوانید با آن متوسل شوید و برگردید. از این رو آنان به این سادگی کنار نخواهند رفت. زمانی که وقتش فرا برسد، پاکستان باید بخش از راه حل باشد.
می دانید که افغانستان برای برگزاری انتخابات ریاست جمهوری آماده می شه. آیا فکر می کنند که رهایی ملا برادر طالبان را ترغیب کنه که به پروسه سیاسی بپیوندند؟
آنچه که واقعا مهم است این است که ملا عمر چی فکر میکند. او رهبر عالی طالبان است. فکر میکنم هیچ چیز اتفاق نخواهد افتاد مگر اینکه او قلبا در مورد اشتراک در انتخابات تصمیم بگیرد.
آیا ملا برادر میتونه مستقیما بر ملا عمر تأثیر بگذارد؟
خب ممکن است، زیرا آنان دوستان شخصی هستند و حتی ممکن است خویشاوندی هم داشته باشند. او یک اندازه نفوذ دارد، اما او برای 3 سال داخل بازی نبوده. در تمام این مدت جنگ بدون او ادامه داشته. جای او به عنوان رهبر نظامی در صفوف طالبان عوض شده است. بنابراین نفوذ او نسبت به قبل از سال 2010، زمانی که هنوز دستگیر نشده بود، باید کمتر شده باشد.
در مورد افغانستان بعد از سال 2014 چه فکر میکنین؟ در حالی که نیروهای بین المللی از افغانستان بیرون میشن، این کشور با چه سرنوشت روبرو خواهد شد؟
خب رهبری ناتو میگوید که وقت این نیروها از افغانستان بیرون شوند، اردوی ملی افغانستان مستحکم خواهد ماند و بر سر پا ایستاد. اما متاسفانه من خودم در این مورد یک مقدار بدبین هستم. شک دارم که آنان برای یک مدت طولانی تاب بیاورند. ارقام تلفاتی که در حال حاضر از هلمند در مورد اردوی ملی افغانستان میرسند وحشتناک است. در این ارقام دیدم که شمار تلفات اردوی ملی افغانستان ظرف یک ماه بیشتر از تعداد تلفات نیروهای بریتانیایی ظرف 4 سال بوده است. این قسم تلفات پایداری هر نوع اردو را بسیار دشوار میسازد. وقت به عقب بنگرید، به آنچه که اردوی ملی افغانستان یا معادل آن پس از خروج شوروی از افغانستان با آن روبرو شد، در میابید که آنان برای 1 یا 2 سال دوام آوردند و سرانجام فرو پاشیدند. متاسفانه باید بگویم که با تمام شدن پول و در واقع حمایت هوایی برای اردوی افغانستان، این اردو ممکن است با عین سرنوشت اردوی افغانستان پس از تهاجم شوروی روبرو شود. من به این باورم که طالبان میخواهند که بخش از حکومت باشند. فکر نمی کنم که آنان خواهان تسلط بر تمام افغانستان باشند. آنچه می خواهم بگویم یک نوع کثرت‌گرایی است. طالبان یک سازمان عصری نیستند. در آن تندروان هستند که می خواهند افغانستان را تحت تسلط خودشان در بیاورند. اما افراد دیگر هم هستند که میانه روتر و عملی تر هستند که می دانند که اکنون نیاز است تا قدرت تقسیم شود. مخصوصا با غیر پشتونها، با هزاره ها و شمال. زیرا آنان مجبورند چون در گذشته کار طالبان مؤثر نبود. اما اگر آنان در انتخابات سهم نگیرند، آن وقت چونین معلوم می شود که می خواهند از زور کار بگیرند و آن یک تراژدی بزرگ برای افغانستان خواهد بود. روند گفتگوها میان غرب و طالبان راکت مانده است. بسیار مهم است که این گفتگوها دوباره سر و سامان داده شوند و شاید فقط شاید رهایی ملا برادر هم بخشی از آن باشد. اکنون باید دیالوگ بیشتر شود چون زمان به سرعت درگذر است و غرب ظرف یک سال دیگر بیرون می شود. چنانچه که گفتید انتخابات در راه است. بنابراین افغانستان نسبت به هر وقت دیگر با چالش های زیاد روبرو است. مصاحبه مفصل بود با جیمز فرگسن. فرگسن خبرنگار و مؤلف بریتانیایی است که مسائل افغانستان و آسیای مرکزی را از نزدیک دنبال میکند. کتابهایی را که او در مورد افغانستان نوشته این هستند: طالبان، کندهار کاکنی و میلیون بولتس.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگی تان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
تشکر که رادیو آزادی را میشنوید. تا لحظات بعد فشرده تازه ترین خبرها را داریم و همچنان در نیمه دومین ساعت برنامه هفتگی در جستجوی گمشدگان و همچنان حقوق اساسی و بشری را خواهید شنید. اما اکنون سلطان محمد سرور با شماست.
روزنامه لاس انجلس تایمز در شماره اخیر خود یک مطلب درباره رهایی ملا عبدالغنی برادر شخص دوم رهبری طالبان نشر کرده است. روزنامه می نویسد مقامات پاکستان روز شنبه آن رهبر طالبان را از حبس رها ساخت که به باور مقامات افغان می تواند در پروسه صلح افغانستان مؤثر تمام شود. روزنامه لاس انجلس تایمز از قول ایمل فیضی سخنگوی رئیس جمهور کرزی میگوید که ما به این باور هستیم که رهایی ملا برادر با پروسه صلح کمک خواهد کرد. روزنامه از سخنگوی وزارت خارجه پاکستان نیز نقل قول میکند که در این مورد گفته است اسلام آباد این گام را برای زمین سازی جهت صلح در افغانستان برداشته است. ولی نویسنده مقاله میگوید در حالی که قوای محارب خارجی تا اواخر سال 2014 افغانستان را ترک میگویند، شمار از مبصرین سیاسی میپرسند که آیا رهایی ملا برادر منجر به کدام پیشرفت قابل ملاحظه در پروسه صلح خواهد شد یا نه. عتیق الله برالی کارشناس امور سیاسی افغان به روزنامه لاس انجلس تایمز گفته است که او باور نمیکند که رهایی ملا برادر کدام نتیجه مطلوب خواهد داشت. او استدلال میکند که اگر ملا برادر اینقدر مهم و مؤثر می بود، چرا طالبان با دستگیر شدن وی با مشکلات روبرو نشدند؟ در این میان حسن عسکری رضوی، یک کارشناس مسائل نظامی در پاکستان، به روزنامه گفته است که پاکستان با رها ساختن ملا برادر دو منفعت حاصل کرد. از یک سو به کابل حسن نیت نشان داد و از سوی دیگر به طالبان هم این پیام را رسانید که یک عضو ارشد آنها را رها ساخته است. روزنامه لاس انجلس تایمز در ادامه می نویسد که حکومت افغانستان می خواهد که ملا برادر به افغانستان سپرده شود، ولی اسلام آباد این تقاضا را هنوز رد کرده است. حسن عسکری رضوی، کارشناس مسائل نظامی در پاکستان، می افزاید که ملا برادر برای مدت زمان در پاکستان خواهد ماند، ولی بالاخره به افغانستان خواهد رفت چون طالبان در آنجا هستند. او می گوید که بقای ملا برادر در پاکستان به معنای ادامه حبس وی در این کشور خواهد بود. از سوی دیگر روزنامه واشنگتن پست درباره انفجار روز یکشنبه در پشاور که یک کلیسا را هدف قرار داد نوشته است. روزنامه می نویسد دو مهاجم انتحاری در پیشروی این کلیسا خود را منفجر ساختند که در نتیجه بیش از 60 نفر کشته شد. روزنامه از قول مقامات پاکستانی می گوید حمله روز یکشنبه مرگبارترین حملات بر مسیحیان در چند سال اخیر در پاکستان می باشد. واشنگتن پست می افزاید که این حمله 120 نفر دیگر را در حال زخمی ساخت که حکومت می خواهد با طالبان گفتگو کند. نویسنده مطلب می گوید که این حادثه موضع گیری کسانی را قوی تر می سازد که می گویند صلح با طالبان یک اشتباه خواهد بود. سرفراز همفری، یکی از سرکردگان مسیحیان در پشاور، به روزنامه واشنگتن پست گفته است که اگر حکومت اراده کند تروریسم را مهار کرده می تواند. او گفت که مسیحیان خواستار تشدید تدابیر امنیتی شده بودند، ولی کسی به درخواست آنها گوش نداد. روزنامه در ادامه می نویسد احزاب سیاسی بزرگ پاکستان از تقاضای صدراعظم برای گفتگو با طالبان حمایت کردند، ولی طالبان پاکستانی خواستار رهایی همقصاران خود از زندان و عقب نشینی نیروهای دولتی از مناطق قبایل می باشند.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط می گیرید. رادیو آزادی.
اکنون تازه ترین تحولات در مورد حمله های انتحاری دیروز در شهر پشاور را اینجا از زرغونه منگل بشنوید.
حملات دیروز بر کلیسای سنت جونز در منطقه کوهاتگید خیبر پختونخوا را دو فرد انتحاری زمان انجام دادند که صدها نفر برای عبادت به این کلیسا آمده بودند. چودری نثار علی خان وزیر امور داخلی ایالت خیبر پختونخوا می گوید از جمله حدود 100 نفری که در حادثه دیروز جراحت برداشتند وضعیت صحی حداقل 10 نفر آنها وخیم می باشد. بر اساس بعضی گزارش ها دو افسر پلیس هم شامل قربانیانند. کمیشنر ظهیرالدین اسلام معاون پلیس پشاور بعد از این حمله به خبرنگاران گفت
یه خودکش حمله ہے اور وہاں پہ جب یہ
وی میگوید این یک حمله انتحاری بود. حمله کنندگان زمان وارد کلیسا شدند که مراسم عبادت روز یکشنبه در حال اتمام بود. هنگام حمله در داخل کلیسا حدود 600 نفر جمع شده بودند.
جب یہ ٹریٹمنٹ ہو جائے گی جب فائنل فگر ہوگا تو اپ کو انشاءاللہ فائنل فگر بھی دے دیا جائے گا.
گفته شده است که حمله دیروز بر کلیسای پشاور یکی از خونین ترین حملات بر عیسویان در پاکستان در چند سال گذشته بوده است. شاهدان عینی بر رادیو مشال رادیو آزادی گفتند صدای دو انفجار را شنیدند. نواز شریف صدر اعظم پاکستان این حمله را شدیداً تقبیح نموده، گفته است کشتن افراد بی‌گناه مخالف دین اسلام و تمام ادیان دیگر است. عیسویان 4% نفوذ پاکستان را تشکیل می‌دهند. در جستجوی گمشدگان تا دقایق بعد از رادیو آزادی.
در بخش ورزش بشنویم که برای اولین بار فدراسیون فوتبال اروپا اعلام کرد که پس از این فوتبال افغانستان را حمایت میکند. میشل پلاتینی رئیس این فدراسیون دیروز وارد کابل شد و تعهد کرد که هر گونه امکانات تکنیکی را جهت آموزش مربیان و ارتقای ظرفیت تیم فوتبال افغانستان انجام خواهد داد. بیشتر اینجا از ویدا برکی بشنوید.
پس از پیروزی تیم ملی فوتبال افغانستان در رقابت‌های جنوب آسیایی، نخستین بار است که یک مقام ارشد فدراسیون فوتبال اروپا به افغانستان سفر می‌کند. میشل پلاتینی رئیس فدراسیون فوتبال اروپا که یکی از مشهورترین بازیکنان فوتبال جهان نیز محسوب می‌شود، به روز یکشنبه پس از آمدنش به کابل در یک نشست خبری حضور یافت. پلاتینی که از بازیکنان خط میانی تاریخ فوتبال فرانسه به شمار می‌رود، دستاوردهای اخیر تیم ملی فوتبال افغانستان را ستوده و گفت که به نام دگی از اعضای اتحادیه فوتبال اروپا از فوتبال افغانستان حمایت میکند. وی که به منظور بررسی وضعیت فوتبال به افغانستان سفر نموده است، تعهد کرد که در بخش‌های ظرفیت سازی از جمله آموزش مربیان افغان آماده هر نوع همکاری تکنیکی است.
به نمایندگی از هیئت اتحادیه فوتبال اروپا و فدراسیون بین‌المللی فیفا، دستاوردهای اخیر تیم ملی فوتبال افغانستان را تبریک می‌گویم و اتحادیه فوتبال اروپا حاضر است در بخش ظرفیت سازی و آموزش مربیان هر نوع حمایت و کمک را که لازم باشد برای فدراسیون فوتبال افغانستان انجام دهد.
پلاتینی متولد ایالات لورن فرانسه می باشد و با 356 گلش در رقابت های جهانی به عنوان موفق ترین بازیکنان قرن 20 شناخته می شود. در همین حال فدراسیون ملی فوتبال افغانستان سفر رئیس فدراسیون فوتبال اروپا را گام مثبت در جهت رشد فوتبال و ایجاد روحیه مثبت بازیکنان عنوان کرده است. به تازگی تیم فوتبال افغانستان پس از قهرمانی در مسابقات جنوب آسیا در جدول فیفا 7 امتیاز کسب کرده و از مقام 139 به مقام 132 در جهان رسیده است. در این بازی ها تیم فوتبال افغانستان 2-0 در برابر هند برنده شد و قهرمانی این مسابقات گردید. در همین حال سفر میشل پلاتینی به کابل بازیکنان تیم ملی فوتبال افغانستان را نیز امیدوار به آینده روشن فوتبال افغانستان کرده است. حمیدالله یوسفزی و مقدر قاریزاده دو تن از بازیکنان فوتبال میگویند
جای خوشی است، خوشبختی است و با مردم افغانستان که رئیس یوفا به افغانستان تشریف آوردن به خاطر رشد فوتبال، به خاطر تشویق تیم ملی افغانستان خوب شد که آمدن که افغانستان از نزدیک ببینن، امکانات افغانستان را ببینن.
قدر بسیار بالا گرفتیم، کاملا امیدوار شدیم که با این برد حالا پیش ما فیفا توجه یافته شده به فوتبال افغانستان.
بانک تیم ملی فوتبال افغانستان پس از پیروزی در رقابت‌های آسیای جنوبی به سطح ملی و بین‌المللی تشویق گردید، اما بازیکنان این تیم هنوز هم از کمبود امکانات شکایت دارند. نبود میدان‌های ورزشی معیاری، پایین بودن معاش ماهوار و دیگر امکانات از عمده‌ترین شکایات فوتبالران کشور را تشکیل می‌دهد. اما مسئولان فدراسیون افغانستان می‌گویند که در آینده میدان‌های ورزشی معیاری را در کابل و شماره از ولایات کشور اعمار می‌کنند.
گزارش بوده از ویدا برکی. ساعت 9:30 دقیقه به وقت کابل است و اکنون جاوید حسنزاده فشرده تازه ترین خبرها را دارد.
حامد کرزی رئیس جمهور افغانستان حملات تروریستی اخیر در پشاور را که در آن 78 نفر به شمول زنان و اطفال کشته شدند تقبیح کرده است. نیروهای بین المللی کمک به امنیت می گویند که در یک انفجار بم در شرق افغانستان دیروز دو سرباز این نیروها کشته شدند. میشل پلاتینی رئیس فدراسیون فوتبال اروپا از تیم ملی فوتبال افغانستان حمایت کرده است. مقامات پاکستانی می گویند در اثر یک انفجار در نزدیکی یک کلیسا در شهر پشاور حداقل 78 نفر کشته شدند. مقامات پاکستانی میگویند در اثر حمله یک طیاره بی پیلوت آمریکایی دیروز در منطقه شوال در وزیرستان شمالی 6 تنروی مسلح کشته شدند. مقامات عراقی میگویند در اثر یک حمله انتحاری در جریان مراسم تدفین سنی ها در بغداد حداقل 12 نفر کشته شدند. اردوی کنیا میگوید اکثر کسانی را که از سوی تندروان در داخل یک فروشگاه بزرگ در نایروبی اسیر گرفته شده بودند نجات دادند. و تلویزیون دولتی آلمان میگوید شمارش آرا انتخابات پارلمانی دیروز نشان میدهد که حزب محافظه‌کار انگلا مرکل صدر اعظم آن کشور برنده اکثریت قاطع آرا شده است.
تشکر که رادیو آزادی را میشنوید. تا لحظات بعد ظریف نظر در برنامه هفتگی در جستجوی گمشدگان با شماست. اما اکنون
حقوق اساسی و بشری.
با عرض سلام به یک برنامه دیگر حقوق اساسی و بشری خوش آمدین. جوبین احمدی هستم با میزبانی برنامه با شما و امید تا آخرین دقایق برنامه با من باشید. در مورد موجودیت فساد اداری در کشور با محمد اسعد صافی کارمند کمیسیون حقوق بشر افغانستان در هفته گذشته بحث هایی داشتیم، اما محور بحث برنامه حاضر محیط زیست است که در استودیو محترمه سلمی رضایی معاون تعلیمات کمیسیون حقوق بشر افغانستان را با خود داریم. خوش آمدین.
تشکر.
در آغاز تعریف از محیط زیست از شما میشنیم و بگوین که چند نوع محیط زیست وجود داره.
تشکر از شما. در قدم نخست لازم میبینم تا در مورد محیط زیست و اهمیتش بر زندگی بشر که یکی از جدیترین مسئله در جهان کنونی است صحبت کنم. چون ما شما میدانیم که حفاظت از محیط زیست به خاطر جلوگیری از تخریب شدن و آسیب پذیر شدن محیط زیست مسئله است که انسان جهان امروز وادار کرده تا پیرامون محیط خود توجه جدی کنند. چرا؟ به خاطر که طبیعت یک تحفه خداوندی است و یک پیوند ناگسستنی میان انسان و طبیعت وجود داره. و راجع به سوال شما باید بگویم که تعریف محیط زیست نظر به ابعاد بسی موضوع بسیار یک بحث دشوار است، یعنی ما یک تعریف مختصر نمیتونیم از ایبته. باز هم ما اتر یک تعریف داده میتونیم که میگه محیط زیست محل زیست موجودات زنده را میگویند که در برگیرنده اجسام حیه و غیر حیه است. یعنی هم وقتی که ما موجود زنده گفتیم شامل حیوان و نبات میشه. پس مواد غیر زنده یعنی چیزی که پیرامونش بالای از او چی میکنه تاثیر میگذاره. و قسمت دوم سوال شما که گفتین چند نوع محیط داریم، تقسیم بندی های از محیط زیست نظر به مواصفات اساسی زمین محیط شده. یعنی ما محیط به دو بخش تقسیم کردیم که یکی محیط مساوی دیگه محیط طبیعی و بعضی ها محیط اجتماعی را هم به چی میکنن علاوه میکنن. پس محیط طبیعی قابل یادآوری است که رابطه یک تعریف مختصر ازش بدیم که میگه محیط طبیعی محیط است که خاصیت طبیعی خود حفظ کرده باشه، یعنی دست بشر به او دخالت نکرده باشه. ولی اون جایی را ما در طبیعت نمیافیم تو محیط را که کاملا دست نخورده باشه، با آن هم ما میتونیم که امی محیط که به نحوی ماهیت خود حفظ کرده به نام محیط طبیعی یاد کنیم. مثلا جنگل ها، دشت ها، جهیل ها، اینا همه محیط های طبیعی هستند. و محیط مصنوعی محیط هست که به او دست بشر مداخله کرده باشه. پس دست بشر به دو حالت مداخله میکنه، یکی به صورت ویرانگر و دیگر به صورت سازنده. ویرانگر یعنی مثلا از جنگل ها استفاده میکنن، چوب ها قطع میکنن، او را نابود میکنن، یا به اثر جنگ ها یا به اثر نابسامانی ها همین محیط کاملا منهدم میشه، از بین میره. ولی دست بشر به حالت سازنده هم وجود داره، یعنی که یک مزرعه خشک صوره به یک کشتزار خوب تبدیل میکنن، بشر به حالت سازندگی به او مداخله کرده باشه.
در مورد آلودگی هوا کم بگوین چی است و منابع آلوده کننده محیط زیست کدام هستند؟
تشکر. ما در قدم نخست باید خود آلودگی را بفهمیم که چی است. آلودگی یعنی ناپاکی، چیز مضر و چیز ناخالص. پس آلودگی هوا هر ماده ای که وارد هوا میشه خواص و نظر به او هوا خواص فیزیکی و کیمیایی خود از دست میده، پس این میره به نام آلودگی هوا یاد میکنن. و ما دو نوع آلودگی هوا داریم که یکی از این آلودگی یعنی آلودگی هوا دو منبع داره که یکی از او منبع طبیعی است و دیگرش منبع مصنوعی. منبع طبیعی یعنی ای که مثلا آتش فشان میشه، مثلا بادهای شدید میشه، اینا خودشان ذرات به هوا منتشر میکن، بله پخش میکن که باعث آلودگی هوا میشه. و همچنان حالتهای مصنوعیش که خود بشر اینمی حالات میاره، آلودگی را به بار میاره. مثلا استفاده زیاد از موتورها گاز کربن دی اکساید دوا پخش میکنه و نبود فرش نباتی، اینا کلیش آلودگی هوا را به بار میاره.
وقفه کوتاه میگیریم، بعد از وقفه دوباره با ما باشید.
زندگی
اینجا مرده هم افتیده بود، زخمی هم افتیده بود.
زن افغانستان امروز مثل برواره کشته میشه.
آزادی
زمینی مرا فروختن که خمه مرا بکنم.
خبرنگارا مورد خشونت قرار میگیرن.
آموزش
اون که بر ما کتاب نمیدن،
نه تعلیم نه تربیه، کدام آرزوی ما بسر نرسید.
حقوق اساسی شما. رادیو آزادی، موج متوسط 1296 و FM 100.5.
دوباره خوش آمدین شنونده های عزیز. خانم رضایی، از نظر شما محیط زیست از دیدگاه قانون اساسی و از نظر اسلام چی است؟
تشکر. در قانون اساسی ما هم در مقدمهش در مورد محیط زیست ذکر شده و هم در ماده 15 قانون اساسی آمده است در مورد محیط زیست. در مقدمه قانون اساسی سال 1382 ما گفته شده که به منظور تامین زندگی مرفع و محیط زیست سالم برای همه ساکنان این سرزمین، این در مقدمهش است. و در قانون اساسی در ماده 15 گفته دولت مکلف است به خاطر حفظ و بهبود جنگلات و محیط زیست تدابیر لازم اتخاذ کنه. پس نظر به اینمی ماده قانون اساسی، نظر به ماده 15 قانون اساسی، اداره محیط زیست ایجاد میشه و یک قانون را به نام قانون محیط زیست جور میکنه میسازد در سال 1385. و ما گفتیم که در دین مقدس اسلام دین است که همه عباد ما در نظر گرفته، ولی در مورد محیط زیست کدام حکم خاص مطرح نشده، ولی بدون تردید درباره آب، زمین، پاکی، ناپاکی، آتش سوزی و همه این چیزا حیات و حادیث ما داریم. چنانچه پیغمبر بزرگوار صلی الله علیه و سلم میگه از زمین حفاظت کنید، چرا؟ به خاطر که مانند مادر شماست. و یا در حدیث دیگه میگه در دست شما اگر نهال باشه و قیامت برپا شه، پس شما نهال چی کنین؟ غرس کنین. پس همه این موارد در مورد حفاظت زمین است. و خداوند بزرگوار در سوره اذا وقعت الواقعه گفته جهنم به دود سیاه تشبیه کرده. پس اگر ما در دنیا ما دنیای خود دود آلود کنیم، پس ما به خود جهنم ساختیم. پس در این گفته ما میتونیم که در همه موارد دین اسلام تذکر داده که باید ما محیط زیست خود توجه برش داشته باشیم. و همچنان در آیات دیگه از قرآن کریم آمده است گفته که خراب کردن محیط زیست، یعنی کسی که محیط زیست خود خراب میکنه، خداوند او را به عذاب شدید گرفتار میکنه. یعنی نعمت های خداوند تأخیر میده، که یعنی دین اسلام به حفاظت محیط زیست بسیار زیاد توجه داشته. و چنانچه گفته که باعث نشاد و شادابی روان انسان سه چیز میشه: نگاه به سبزه، نگاه به آب و نگاه به زیبایی، که ما در این مورد حدیث داریم. پس این همه مسائل که اگر ما سر به سر هم بانیم، پس ما در زیست چی را استنباط میکنیم؟ از این که به محیط زیست هم باید توجه صورت بگیره نظر به احکام دین مقدس اسلام.
تشکر. و بانوان، سوال اخیر از شما، محیط زیست چی نگرانی های را در سطح جهان به بار آورده؟
تشکر. چون ما میبینیم که تحولات انقلاب صنعتی در جهان رو به افزایش است، پس اینمی باعث ایجاد گازهای گلخانه‌ای در سطح جهان شده. یعنی وقتی که گازهای گلخانه‌ای در سطح جهان زیاد میشه، پس قشر اوزون یا لایه اوزون از بین میبره. ما باید بفهمیم که خود اوزون چی است. اوزون به عنوان یک قشر محافظتی است که سطح زمین محافظت میکنه، یعنی مانی ورود ماورای بنفش به سطح زمین میشه. اگر لایه اوزون نباشه، پس ماورای بنفش وقتی داخل زمین داخل شود، باعث سرطان پوست و باعث آفتاب سوختگی در بدن ما میشه. پس ایره خداوند به مانند یک دست نامرئی و برای حفاظت زمین همی لایه اوزونه که در ارتفاع 10 الی 30 کیلومتری ما وجود داره و زخامت شم 1 کیلومتر میباشه به ما هست کده، که هی امیلای اوزون ما را هم از خطرات ماورای بنفش محافظت میکنه. ولی چون امی در اثر انقلابات صنعتی در فابریکات بزرگ، در فابریکات بزرگ صنعتی در کشورهای غرب اینجا از زیادتر از زغال سنگ استفاده میکنن، پس به می خاطر است که ای باعث دود زیاد در فضا میشه و بالاخره اینا در جو کمینن، در جو در مدت زیاد اونجا ما میتونن که بود باش کنن و بالاخره این میلایی اوزون چی میکنن؟ اینا سوراخ میکنن، یعنی چون زخامت از 1 کیلومتر است، ولی آیسایس اینا نازک میشن و وقتی که نازک شد، پس کلی کشورها از اون جمله افغانستان هم در خطر اینمی لایه سوراخشن لایه اوزون قرار میگیره و خطرات را برای افراد به بار میاره.
محترمه سلما رضایی، معاون تعلیمات کمیسیون حقوق بشر افغانستان، از این که به استودیوی رادیو آزادی تشریف آوردین سپاسگزار هستم.
شما هم تشکر بسیار زیاد.
این برنامه را هر هفته قبل از ظهر روزهای دوشنبه و بعد از ظهر روزهای سه‌شنبه از رادیو آزادی میتوانید بشنوید. تا برنامه دیگر حقوق اساسی و بشری که باز هم من جوبین احمدی در خدمت قرار میگیرم، اوقات و لحظات خوش برایتان میخواهم.
مشترکین شرکت مخابراتی اتصالات می توانند برنامه های متنوع رادیو آزادی را از طریق تلفن های موبایلشان بشنوند. اگر مشترک شرکت اتصالات هستید، با تماس به شماره 898 تازه ترین اخبار، گزارش ها و سایر برنامه های خاص ورزشی و تفریحی رادیو آزادی را انتخاب کرده از طریق تلفن های موبایلتان بشنوید.
در جستجوی گم شدگان،
شنونده های عزیز رادیو آزادی، السلام علیکم. به برنامه در جستجوی گمشده ها خوش آمدید. رادیوی آزادی است، صحبت نماید ثبت می شود.
سلام آقای ظریف نظر، سلام به تمام کارکنان رادیو آزادی. ما ظاهر شاه هستم از ولایت کاپیسا، از اولسوالی آلسه از قریه تیخل. ما از شما بسیار بسیار تشکر می کنم، بسیار شکرگزار هستم. ما یک گم شده داریم به نام رامر شاه. چندین بار بگم ما با شما همی تو سرنگ زدیم و بالاخره طلاع از ما پیدا نکردیم. یک چندین بار بگم ما را تکرار نماید. دیگه تشکر و من ظاهر شاستم از ولایت کاپیسا و لسوالی آلسه قریه چیخیل. ما یک گم شده دارم به نام رامر شاه. او 18 سال میشه که گم شده. اطلاع از اون ما هیچ جایی ندارم. او هر جایی که باشه، زندهش باشه، مردهش باشه، برای دوی آزادی دوباره هر کی اطلاع از او داشته باشه تماس بگیرین. ما برنامه از این کلی گوش میکنین. یک لگ از طرف ما جایزه دارن. دیگه خدا بس از شما تشکر.
سلام داره بنده برای همگی کارکنان رادیوی آزادی. خودی بنده از ولایت سرپل، از ولسوالی کوهسالاد، از قریه چلچان میشم. به اسم محلت است و گمشیده دارم به نام دامالله عبدالرشید. اگر هر برادری که او رو پیدا کرده یا خودش صدای ما رو میشته به شماره 0913-866-86-24 تماس بگیرد. با تشکر.
اسم قربان الدین از ولایت بغلان، از ولسوالی تاله و برفک، از قریه قلعه قاضی. گمشده ای دارم به نام حاجی جندال حسین که مدت 10 سال می شود از آن هیچ احوالی ندارم. اگر دوست و اندوال رفیق صدای مرا می شنود یا کسی معلومات دارد در این شماره در تماس شود. 077-32-61-62-8 شماره را تکرار می نمایم. 077-32-61-62-8
به نام آفریننده محبت در قلها، سلام خود را خدمت تمام کارمندان رادیو آزادی تقدیم می دارم. بعد از تقدیم سلام، گمشده داریم به اسم محمد عارف ولد نور محمد، از ولایت فاریاب ولسوالی شیرین‌تگاب. تقریبا 14 سال شده به ایران رفته، کسی از او احوال ندارد. نامه هایش محمد عثمان خیر محمد و تاج محمد می باشد. اگر خود محمد عارف صدای مرا می شنود و یا سلام برادری از آن معلومات دارد، لطف نموده به شماره پیامگیری رادیو آزادی پیام بگذارد. 50,000 افغانی جایزه دارد. مادرش زیاد پریشان می باشد. گمشده داریم به نام داوالله ولد محمد حسن، از ولایت فاریاب ولسوالی شیرین‌تگاب. تقریبا 7 سال شده از خانه برآمده، کسی از آن خبر ندارد. اگر کسی درباره داوالله معلومات دارد یا خودش صدای مرا می شنود به شماره 0786-254-659 تماس بگیرد.
ذکر الله بودم از ولایت بادقس، اولسوالی جوان، پشته لالبای، قریه چمنبید. گمشده های داریم به نام عبدالله سید عبدالله، عبدالله ولد قلام، سید عبدالله ولد سید احمد. مدت صبر می شود که طرف ایران رفتند در سرمرز. هیچ از اونا ما احوالی نداریم. کسی احوال از اونا داشته باشد به همین شماره 020-28-51-156 زنگ بزند. 020-28-51-156 50,000 افغانی جایزه دارد. و سلام، خداحافظ.
بسم الله الرحمن الرحیم. پایده اون بلد دین محمد از قندهار بلسواری جری به شما به تماس شده. گمشده داره به نام نیرالله و ند آدم خان که مدت 3 سال میاد از خانه رفته، به خلال دماغ رفته. ایک کسی هم از این خبر نداره. هر کس از این خبر داره لطفا به می شماره تماس بگیره. 07-07-1-4-9-6-5-9 بازم تکرار می کنم. 07-07-1-4-9-6-5-9 ای کس که از این خبر دارن لطفا با ما در میان بگذاره. این فیصله زندگی خواهر مسلمان شما در میان، لطفا با ما کمک کنید.
شنوندگان نهایت عزیز، اگر در مورد گمشدگان اطلاعی داشته باشید لطفا در شماره تلفن اوتومات رادیو آزادی پیام بگذارید.
افاق نوری هستم از ولایت بغلان و تماس ما خود صدایی داشتم با نام محمد نصیر ولد محمد یوسف. مدت یک سال می شود که مفقود گردید است. لطفا کسی اگر از او احوالی داشته باشد یا ای که خود صدای ما را بشنود با شماره تلفونی 070-760-6227 به تماس شود و او انامم داره $5,000.
شده داریم به اسم فضل حق ولد زفر الدین مدت 25 روز میشه که از ولایت بدخشان زای قندس را در مسیر شورای قندس بدخشان مفقود شده. هر کسی که آدرس و یا شماره از این را دارد و این شماره به تماس شود 0785-425-137.
سلام علیکم آقای ظریفی نجار. من یک گمشده دارم به اسم احمد الله ولد عبدالوحید. مدت 6 ماه می شود که از خانه و طرف اردوی ملی رفته، ایج اولی از آن ندارم. خودش صدای ما را می شنود و یا اندوالایش به این شماره برتماس شود 0786-27-628-662.
اسم محمد نویس از ولایت دایکنبی و رسولی نیرامور قریه دیرو. گمشده دارم به اسم محمد صابر که تقریبا از 4.5 سال به این طرف میشن که از ایشان ما خبری ندارم، که قبلا در انگلستان در شهر لندن زندگی میکردن. اگر خود صدای ما را میشنود و یا کدام دوست عزیز صدای ما را میشنود به این شماره به تماس شد 077-22-99-370.
یک گمشیده دارم به نام محمد نظیر آمیدی اول بسواری شهر بزرگ ولایت بدخشان قیره کاتیکی آلیا. مدت 6 ماه می شود گمشیده از نوطویز است. هر کسی که او را آفته باشه یک موتر سکلی اونده جایزه داره. و سلام.
سلام علیکم، من محمد حسین است از محمد حسین محلد جمعک بری از قریه سپکوری ولسوالی زاری ولایت بغل به تماس شدم. یک مامایی داشتم که از طرف کوهستان آمده بود، امینج اسمش احمد علی ولد غلام علی بود. از اینجا رفته به طرف کوهستان. کدام احوال و درک ندارم. اگر خود صدای ما رو میشنوه از طریق رادیو آزادی خواهشمندم که صدای ما رو پخش نماید. اگر خودش میشنوه یا کدام احوال و خبر کدام کسی دیگر میشنوه بگه که به این شما را به تماس شود.
شنوندگان نهایت عزیز، اگر در مورد گمشدگان اطلاعی داشته باشید لطفاً در شماره تلفن اتومات رادیو آزادی پیام بگذارید.
سلام علیکم به کارکنان رادیو آزادی. در گمشیده دارم به نام عبدالقادر از ولایت قور ولسوالی دلینه. خبر داره یا مقصد خودی میشنوه به ما به این شماره زنگ بزن.
گلاد عزیزی هستم و از ولایت هرات ولسوالی چشم شریف قلعه افق. یک برادر دارم به نام صدگل فرزند حجی عبدالعزیز، یک گمشده است. هر کسی که آدرس اینه داره شماره زنگ بزنه 0913-506-9422.
فرمان ظاهر شاه هستم از ولایت کاپیسا ولسوالی علسه قریه چیخیل. ما یک گمشده دارم به نام رامر شاه. او 18 سال میشه که گم شده. اطلاع از اون ما هیچ جایی ندارم. او هر جایی که باشه، زندهش باشه، مردهش باشه، برای دوی آزادی دوباره هر کی اطلاع از او داشته باشه تماس بگیرین. ما برنامه از این کلی گوش میکنین. یک لگ از طرف ما جایزه دارن دیگه. خدا بسته شما هم تشکر.
من یک گمشدگی دارم، اسم خودم جمعه خان. اسم گمشدگی من علی شاه. مدت چند سال میشه که در ایران بود. از ایران مفقود الاثر شده. نمیدانم که این در کجا رفته. از تو خواهش مندیم که چند دفعه پخش کن. ولایت غزنی و ولسوالی مالستان قریه بغرا می باشم. شماره تماس 0864-6332-8.
من حاجی غلام سرور از ولایت قور و ولسوالی دلینه قریه سیاکوب گمشده دارم. محمد ولدی محمد جان. شماره من 078-26-38-17-9.
اسم من محمد هارون از ولایت غزنی. برادر داشتیم به نام محمد ابراهیم. مدت 4 سال می شود که مفقود الاثر گردیده. هر کس که آواز ما را می شنود به این شماره در تماس شود 0796-71-99-89.
این جانب حاجی محمد یعقوب ساکن ولایت لغمان قریه گلکاری. پسرم که محمد اسماعیل نام دارد از مدت 8 شد که در ایران مفقود الاثر گردیده. اگر خودش میشنود یا کدام مسلمان اطلاع داشته باشد درباره محمد اسماعیل که برادرش محمد ابراهیم نام دارد، برازای خداوند متعال و کرامت اسلامی به این شماره زنگ بزند: 077-85-73-119.
نام محمد بریالی است، یک نفر از ولایت بغلان شهر پلخمری زنگ زده بود به نام احمد الله که گمشدگی به نام بریالی بود. اگر دیادر از او سلام سخی نام داره خود دیگه کس را زنگ نبزنه، مستقیم من بر ما زنگ بزنن. تلفن لمبر ما که هستن 077-297-99-80. باز تکرار میکنم 077-297-99-80.
گمشده دارم از ولایت بدخشان، ولسوالی کشم، قیده میانشهر، سیف الله عوض. هر کسی نه پیدا کنه یک گریز زمینیهی در شهر کشم جایزه داره. شماره 0910-92-699-25.
من سید مردود از ولایت بادخش و رسولی جهان منطقه ایلالوه گمشده ای دارم به نام سید عبدالله ولد سید احمد. مدت 3 برگی شد از مرز پاکستان با طرف ایران رفته، از مسکوی خیلی احوالی ندارم. اگر خودش میشه ما دو دیگر کس از ایشان احوالی داشته باشد به این شماره با ما با تماس شود و یا به رادیو آزادی خبر دهد، جایزه هم دارد. و سلام.
محمد ولدی گل محمد از ولایت میمانه و لسولی ویفا غریه خاکستاندو 15 برگزه و سال 91 از سفر ایراد میرفته، از رای کابل خندهار نادرک شده. هر مسلمانی که دیده باشه یا خودی صدای مرمیش نیه به می شماره زنگی بزنه 0788-0149-86.
اسم من دین محمد گمشده داریم با نام ایدی محمد فرزند نظر محمد از قشلاق دوبرگی قیره سنگاب اولسوال خواهان. از حکومت طالبا و این سو از او خبری نداریم. پیدا شد به این شماره تماس بگیرد: 2098-99-55-382. خرافه.
ولد سید جمع خان هستم از ولایت بامیان و لسوالی شیبر قریه شنبول. گمشده ای دارم به نام محمد حسن ولد عبدالحسین. مدتی 8 سال شده که به طرف ایران رفته، از آن حوال ندارم. اگر صدای ما را خودش میشنود یا کدام دوستانش معلومات دارد به شماره 077-89-90-214 زنگ بزند.
سلام علیکم، عدنان هستم، ولایت بدخشان، ولسوالی یفتلی پایان، قریه سرون. گمشده ای دارم به نام محمد حسین ولد رستم علی بای. مدت 6 ماه میشه که به طرف اردوی ملی سفر کرده. متاسفانه از آن ما کدام احوالی نداریم. صدای ما را خودش میشنود و شاید کسی دیگری به شماره 070-75-766-1 به تماس شود، 50,000 افغانی اخذ نماید.
گمشده دارم به نام محمد یاسین فرزند محمود باشنده سیرای خواجه بغراق. روز جمعه ساعت 12 بجه به این طرف مفقود شده. کسانی که سراغ داشته باشند به نمبر تلفن 077-430-2778 تماس بگیرند.
ما عبدالرحمن هستم، ولایت تخار، ولسوالی بارک، قریه خوست قشلاق شورتو. فعلا مهاجر به ایران هستم. یک پسرم گم شده از ایران، از شهر شیراز ایران. مدت 6 سال میشه. اگر نمی ده اعلان کنیم بسیار خوشحال میشیم. به نام شمس الرحمن عبدالرحمن. شماره ایران 0910-24-29-833. شماره افغانستان 077-42-14-262.
سلام رادیو آزادی، سلام با آقای ظریف نقر و کارمندان رادیو آزادی. بنده عوضی صابری هستم، فرزند میرزل از ولایت سرپل از ولسوالی کاشتان از قریه چلچا. حال حوال سلامتی خود را تقدیم میکنم به پدر و مادرم و تمام اقوام قریه چلچا. خدا کنه که اونا صاف سلامت زندگی خوشحال داشته باشن. آقای ظریف نظر در آخر برنامه آهنگ مرحوم ساروان را برام پخش بکن. آقای ظریف نظر، منطقه ما که از آنتن نیست، اونجا نمیشه که تلفن کنی یا زنگ بزنی. فقط صدای بنده را از طریق رادیو آزادی که رادیو موفق است، خیلی رادیو به درد غریبا میخوره، از طریق رادیو آزادی میشنوند. خدا حافظ ناس.
شنوندگان عزیز، حالا توجه نمایید به شماره های تلفن اتومات رادیو آزادی. شماره داخلی 07084620. تکرار می نمایم، شماره داخلی 07084620 و شماره بین‌المللی برای ثبت اتومات 00420121 3138. تکرار می نمایم 00420121 3138. بدین ترتیب وقت برنامه به پایان رسید. شما را به شنیدن اخبار سر ساعت از همکارانم دعوت می نمایم. تا برنامه آینده، خدا حافظ و ناصرتان.